پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف سلام عرض میکنم. امیدوارم که سالم و تندرست باشید و فرصت داشته باشید با پرسمان تاریخی همراه باشید و بشنوید پاسخهای کارشناس محترم این برنامه جناب استاد پیشوایی رو به سوالات تاریخی خودتون. بحث رو آغاز میکنیم با خیلی مقدم خدمت جناب استاد پیشوایی. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام. خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم، همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکرم از شما. 2910551 و 2910552 با پیش شماره شهر قم 0251 شماره های روابط عمومی رادیو معارف هست. میتونید سوالات تاریخی خودتون رو با پرسمان تاریخی از این طریق به دست ما برسونید و شماره 30553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف است که میتونید مطالبتون رو به این شماره ارسال بفرمایید. عدد 304 هم در واقع شناسایی برنامه پرسمان تاریخی است که در آغاز پیامکتون سعی بکنید این شماره رو هم یادداشت بفرمایید. اما قبل از اینکه سوالات آماده پخش رو بشنویم، خدمت همه شنوندگان خوب رادیو معارف تبریک عرض می‌کنم. ایام میلاد فرخنده حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو که به نام روز مادر و روز زن هم نامگذاری شده، به ویژه خدمت شنوندگان خوبی که مادر هستند، همسر هستند، بانوان گرامی این مرز و بوم تبریک عرض میکنم. انشاءالله که الگوی شایسته‌ای برای همه ما باشند اون حضرت. همچنین روزیست که روز میلاد امام خمینی رحمت الله علیه هم هست، یادشون رو هم گرامی میداریم. جناب پیشوایی خدمت شما تبریک عرض میکنم. این موافق باشید اولین سوال آماده پخش رو بشنویم.
آماده هستیم.
متشکرم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
با سلام و خسته نباشید خدمت شما و عوامل برنامه. اگه اجازه بدین یه چند تا سوال از کارشناس برنامه‌تون داشتم که لطف کنن جوابگو باشن.
خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. سوال اولم این هست که حضرت زهرا چندین فرزند رسول خدا بودن و اینکه چه در مورد زمان تولد ایشون اختلاف هست و اینکه قول معروف بین شیعه چه مستنداتی داره. تشکر می‌کنم از برنامه‌تون.
خواهش میکنم. ایشالله مطرح میشه. خانم از کجا تماس میگیرید؟
از قم تماس میگیرم.
بله، این سوال مناسبت داره با ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها. بفرمایید که حالا چند بخش هم داشته. اول بفرمایید که چندمی فرزند رسول خدا بودند حضرت زهرا سلام الله علیها.
اگر ابراهیم را در نظر نگیریم که بعدا در مدینه متولد شد از ماریه قبطیه و در 18 ماهگی از دنیا رفت، اگر ابراهیم را در نظر نگیریم، بقیه فرزندان حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه را در نظر بگیریم، حضرت زهرا سلام الله علیها کوچکترینشون بوده، آخرین فرزندشون بوده. و بنابر مشهور در بین شیعه ایشون در پنجم بعثت متولد شده، یعنی تنها فرزندیه که در عصر اسلام متولد شده.
بله.
در حالی که مشهور در بین اهل سنت اینه که ایشون 5 سال پیش از بعثت متولد شده، بنابراین اختلاف بین دو قول 10 ساله.
بله.
و اما سوال فرمودن که مستند اختلافش چیه. مثل همه موارد اختلافی تاریخ، در تاریخ موارد اختلاف مخصوصا در جزئیات زیاد داریم. بعضی از مورخان سال پنجم بعثت رو نوشتن، بعضی ها پیش از بعثت نوشتن. و یکی از چیزهایی که کمک کرده اختلاف به وجود بیاد، یعنی مسئله تولد ایشون پنجم بعثت مطرح بشه، سن ایشونه. وقتی میان میگن ایشون در سن 18 سالگی از دنیا رفت، این تطبیق میکنه به تولد ایشون در سال پنجم بعثت. بله، اینا اجمالاً چیزیه که میشه در این زمینه.
این که قول معروف میان شیعه سال پنجم بعثت هست به تبع، ایشون در هنگام شهادت حدود 18 سال داشتن، این مستندش چیه؟ چون در سوال هم بود.
خب تصریح میکنم مبارکان که در سن 18 سالگی از دنیا رفت.
مبارکان شیعه.
بله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. انشاءالله که خواهر گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن.
البته کتابایی هست میتونن این خواهر گرامی مطالعه بفرماین. نوع کتابایی که نوشته شده راجع به زهرا سلام علیها، راجع به سنیشون هم بحث کردن و بررسی کردن. از بیان این خواهر گرامی از قم برمی آمد که اهل مطالعه است و میتونن به کتابای مربوط به حضرت زهرا سلام علیها مراجعه کنن.
حالا اگر یک دونه اونم اسم ببرید در تایی مدوره بکنم،
مثلا زندگانی حضرت فاطمه سلام علیها تألیف مرحوم استاد سید جعفر شهیدی.
بله.
خوب بررسی کرده ایشون این اختلاف در تاریخ تولد حضرت زهرا سلام علیها را.
سلام ذکر خاص حق ثنای درود ای گفته احمد من فدایت، سلام ای ذکر خاص حق ثنایت درود ای گفته احمد من فدایت، تو فرمانی تو یاسینی تو تاها، تو زهرایی تو زهرایی تو زهرا، تو زهرایی.
کرامت حسنی از روح بلندم،
کرامت
سخاوت تا قیامت مستمندم،
سخاوت امامان آبرومند جلالت، امیر مؤمنان محو کمالت، امیر مؤمنان محو کمالت، محمد عاشق راز و نیازت،
خدا
یا فاطمه،
خدا
یا فاطمه، فخریه دارد بر نمازت، فخریه دارد بر نمازت.
از رادیو معارف با برنامه فرسمان تاریخی در خدمت عزیزان شنونده هستیم. جناب آقای پیشوای، چندی پیش سال روز وفات جناب ام البنین رحمت الله علیها، مادر بزرگوار حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام رو سپری کردیم. به همین مناسبت من سوالی رو بخونم که مربوط به ایشون هست. پرسیدن آیا از زندگی جناب ام البنین پیش از ازدواج با حضرت امیر علیه السلام اطلاعاتی در دست هست؟ آیا ازدواج دیگری داشتند؟ از نحوه برخورد ایشان با حضرت امیر و تعداد فرزندانشان در تاریخ چه مطالبی نقل شده است؟
راجع به زندگی ایشان قبل از ازدواج با امیرالمومنین علی علیه السلام متاسفانه اطلاعی در دست نیست یا مثلا به دست ما نرسیده.
بله.
و همچنین آیا قبلا ازدواج کرده بوده نه یا نه، اینم باز هیچ سندی، هیچ مستندی دست ما نرسیده.
بله.
و اما برخوردش با امیرالمومنین علی علیه السلام تا اونجا که از تاریخ استفاده میشه خوب بوده، و اما فرزندانش همجور که نوع شرمندگان عزیز و گرامی طبعا میدونن، ایشون 4 فرزند پسر از امیرالمومنین علی علیه السلام داشته: ابوالفضل عباس، جعفر، عثمان و عبدالله. و عرض کنم که اینا هر 4 در کربلا در رکاب امام حسین سلام علیه به درجه شهادت رسیدن،
رحمت خداوند. بسیار خوب، خیلی شما دوستان شنونده با ادامه برنامه پرسمان تاریخی از رادیو معرف همراه باشید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی پیامکی رادیو معرف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو معرف 30553.
بسم الله الرحمن الرحیم. چرا امام علی علیه السلام چرا کوفه رو محل حکومت خود قرار دادن؟ و اگر کوفه جایگاه مهمی بوده چرا خلفای پیشین اونجا را محل حکومت خود قرار ندادن؟
جناب استاد پیشوایی بفرمایید، درباره علت اینکه کوفه به هر حال در دوره خلافت ظاهری از امیرالمومنین علی علیه السلام به پایتخت حکومت اسلامی تبدیل میشه چه بوده و چرا قبلا اتفاق نیفتاده بود؟
از فرصت استفاده میکنم از شنوندگان عزیز و گرامی که برای ما بسیار عزیزند درخواست دارم که این برنامه را مرتب گوش کنند، سوالات تکراری مطرح نفرمایند، تصدیق کنند که کسانی که یک سوال را بارا بشنوند این به برنامه لطمه میزنه، تو ذوقشون میخوره. ولی به هر حال احتراماً چون ایشون سوال کردن برای چندمین بار، من به اختصار جواب عرض میکنم. اجمالاً میدونیم که اوایل خلافت علی علیه السلام جنگ جمل پیش آمد و جنگ جمل در عراق اتفاق افتاد و در کنار بصره اتفاق افتاد. اینم میدونیم که محرک اصلی طلحه و زبیر و عایشه معاویه بود. معاویه مخفیانه به اینا پیغام داد، گفت که شما برید کوفه و بصره را اشغال کنید، زیر پای علی محکم نشده، برید اون دو شهر را بگیرید اشغال کنید. و به طلحه نوشت که من از مردم شام برای تو بیعت گرفتم و بعد از تو برای زبیر بیعت گرفتم، که از دروغ بود. بنابراین داشته باشیم که محرک اصلی اینا معاویه بود.
درسته.
به هر حال امیرالمومنین علی علیه السلام اوایل خلافتش بود، به شدت گرفتار رتق و فتق امور بود. قضیه حمله اینا به شهر بصره که رسید شنید، حضرت مجبور شد با سپاهی حرکت. سپاه حضرت از مدینه کم بود، 700 نفر بودن. در بین را امیرالمومنین پیکای فرستاد، از مردم کوفه استمداد کرد و جذب نیرو کرد از اونجا. و با وجود اینکه ابو موسی اشعری حاکم ابقا شده از طرف علی علیه السلام بوده، قبلا حاکم بوده مالک اشعر، و بعضیا درخواست کردن گفتن شما بذارید حاکم کوفه از طرف شما ابو موسی باشه، ابو موسی خیانت کرد، به مردم میگفت که نه نرید به این جنگ، این فتنه است و برادر کشی است و ما نمیدونیم کدوم حقه کدوم باطله، زمان فتنه باید در خانه نشست. وسوسه میکرد. با تمام کارشکنی های ابو موسی اشعری بنا به نقلی 12,000 نفر اهل کوفه نیرو بسیج کردند به کمک علی علیه السلام.
بله.
بدون این که علی علیه شخصا سابقه مثلا حکمران اینا در کوفه داشته باشه، و این خیلی مهم بود.
بله.
به هر حال سپاه طلحه و زبیر پیمان شکنان شکست خوردن. خب
بله.
شکست خوردن اینا آلت دست بودن، ولی اون عامل اصلی که معاویه بود هنوز در قدرت باقی بود. خب
درسته.
اگر علی علیه السلام این همه راه رفته بود از حجاز به عراق، بر میگشت با این همه نیرو به حجاز، دوباره میخواست با معاویه حساب خودشو صاف کنه، این اصلا مقدور نبود. بنابراین به نظر رسید که علی علیه السلام همچنان در عراق باشه که نزدیک شامه و بلکه هم مرزه، و تا وضع معاویه رو روشن کنه.
درسته.
از طرف دیگه چون مردم کوفه عرض کردم که انصافا سنگ تمام گذاشته بودند، حضرت از باب تقدیر و تشکر از اینا لازم دید که به شهر اونا تشریف ببره.
بله.
تشریف برد به شهر اونا کوفه که هر دو در عراق بودن دیگه.
درسته.
و در اونجا همینجور موقتا موندن، نظر به موندن دائمی نبود، و باب مکاتبه با معاویه باز شد، نامه های زیادی بین علی علیه السلام و معاویه رد و بدل شد و سر معاویه زیربار به صفین پیش آمد، جنگ نهروان پیش آمد. بنابراین عملا علی علیه السلام اونجا گرفتار شد و موندگار شد،
در واقع فراغتی برای بازگشت
نبود.
پس سلبیه این بخش دوم سوال هم پاسخش روشن میشه. چرا خلفای پیشین اونجا رو معلوم
اونا مطرح نبوده؟ علی علیه السلام هم اگر این مشکلات نبود همچنان در حرم حضرت رسول و در همون مدینه میمون و اونجا حکومت میکرد.
یا علی مولا، یا علی مولا، یا مولا، یا مولا، یا حیدر، یا علی مولا، یا علی مولا، یا مولا، یا مولا، یا حیدر، یا علی، یا مولا، یا علی، یا مولا.
یا علی یا مولا یا علی یا مولا یا مولا یا مولا یا حیدر یا علی یا مولا یا علی یا مولا یا مولا یا مولا یا
دوستان شنونده‌ای که برای ما پیامک میفرستن سوالشون رو مطرح میکنن یا از طریق شماره‌های روابط عمومی رادیو معارف گهگاه گلایی دارن که چرا سوالشون پاسخ داده نمیشه یا خیلی دیر مطرح میشه، من تذکر رو عرض بکنم، قبلا هم گفتیم یادآوری میکنیم که برخی از سوالات که به دست ما میرسه سوالاتی است که اساسا ممکنه جنبه تاریخی نداشته باشه، باید در بخش‌های دیگر مطرح بشه که البته ارجاع میشه به دیگر همکارانمون در دیگر برنامه‌های پرسمان. برخی از سوالات که مطرح میشه به هر حال بپذیرید که اقتضاعات رسانه عمومی به گونه‌ای است که نمیشه هر سوالی رو در این برنامه مطرح کرد. سوالاتی که خیلی جنبه خاص و محدود داره پاسخش بهره چندانی برای شنوندگان ممکن نداشته باشه یا مشکلاتی وجود داره که به هر حال هر سوالی رو نمیشه در برنامه رسانه‌ای مطرح کرد. اما نکته دیگه این که برخی از سوالاتی که دست ما میرسه سوالاتی است که اخیراً در برنامه پرسمان پاسخ داده شده و عیناً تکرار همون برنامه‌ست که همین الان در بین سوالات پیامکی که جلوی من گذاشتن چند نمونه اینجوری است که در همین چند برنامه اخیر پاسخ داده شده. خب بپذیرید که حق شنوندگانی که برنامه رو مرتب گوش می‌کنن ضایع میشه اگر ما بخوایم سوالات تکراری رو در برنامه پاسخ بدیم و البته باعث میشه که به سوالات جدید نرسیم. به هر حال شماره 3553 در اختیار شما شنوندگان خوب رادیو معارف است. اگر سوال رو برای برنامه پرسمان تاریخی ارسال می‌فرمایید با شناسه 304 عدد 304 رو در آغاز پیامکتون یادداشت بفرمایید که مشخص بشه برای این برنامه است. اگر مایل هستید که از طریق تلفن سوال، انتقاد یا پیشنهادتون رو با ما در میون بگذارید شماره 2910551 و 2910552 با کد شهر قم 0251 در اختیار شما عزیزان است. خب باتم بریم سراغ سوالات پیامکی. ظاهرا تعداد سوالات پیامکی در این مدت اخیر زیاد شده و به هر حال حقش هست که ما به این سوالات بیشتر بپردازیم که حق عزیزانی که سوالشون از طریق پیامک ارسال میکنن ضایع نشه. خب در بین سوالات پیامکی دو سوال هست که موضوع مشابه داره، من این دو سوال رو مطرح بکنم. یه سوال کوتاه هست نوشتن با سلام، آیا کشته شدن عمر مدرک دارد یا ساختگی است؟ شماره 0915 با 4 شماره پایانی 5462 که البته کشته شدن عمر مدرک دارد، احتمالاً کشته شدن عمر منظورشون احتمالاً به دست ابولؤلؤ باشه دیگه،
یعنی ترورش در مسجد
نحوه کشته شدن. بله
مدرک دارد.
بسیار خوب. پیامک دیگری هم داریم که باز موضوعش مرتبط هست با این بحث، از شماره 0915832624 4 شماره پایانیش هست. گفتن با سلام، سه تا مطلب مطرح کردن. یک، آیا جریان مردن عمر چگونه بود؟ با جزئیات کامل توضیح دهید. دو، آیا درست است که زمان مردنش حضرت علی علیه السلام جهنم را به اون نشان دادند و او گفت نار بهتر از آر است؟ و سوم این که در مورد پدر و مادر عمر توضیح دهید که چه کسانی بودند. خب میخواید توضیح بفرمایید به شکل کلی درباره ماجرای اصلا؟
از پدر مادر شروع کنید.
از پدر مادر شروع کنید. بله
بله، همجور که از اسمش معلومه معمولا به زبان می آوریم، عمر ابن الخطاب.
بله.
اسم پدرش خطاب بوده و اسم مادرش حنتمه بوده با هی حسن و تی دو نقطه.
بله.
و پدر و مادر هر دو از قریش بودند، از تیرهای قریش بودند. خطاب از بنی عدی بوده، تیره از تیره عدی بوده و حنتمه از تیره بنی مخزوم بوده. این از نظر پدر و مادر.
بسیار خوب. درباره جریان کشته شدن ایشون چه مطلبی در تاریخ هست؟
بله، جریان کشته شدن ایشون بله در تاریخ هست و همه نوشتن، منتها شرح و توضیح میخواد، یعنی کیفیتش را ایشون خواستن.
بله.
شرح و توضیح میخواد. جریان از این قرار بوده که مغیرت ابن شعبه از شخصیت‌های مشهور اون زمان بوده که خودش هم از قبیله ثقیف بوده، با سه نقطه.
بله.
این غلامی داشته که اصلش ایرانی بوده، جزء اسرای ایرانی بوده که البته اون زمان مسلمان شده بود، به نام ابولؤلؤ فیروز.
فارسیش در واقع فیروز بوده.
فیروز بوده. عرض کنم که مغیره در واقع این بنده خدا را، این فیروز ایرانی را گاو شیرده قرار داده بود. این چون ایرانی ها از قدیم با حرفه و فن و سنت آشنا هستند، که وقتی دلیشی از برنامه از کردم عرب ها آشنا نبودن با حرفه و صنعت و اینا، کارهای صنعتی و اینا را، حتی چیزهای دستی ابتدایی را غیر عرب ها براشون انجام میدادن.
بله.
ابو لولو چند تا حرفه و فن بلد بوده، نجاری، آهنگری و نقاشی بلد بوده و از این سو استفاده میکرده. مغیره او را وادار کرده بود، مجبور کرده بود که کار میکرد، روزی 3 درهم به اربابش مغیره میداد.
بله.
و این برای او فشار میآورد و روزی به تنگ آمد، به ذهنش رسید که خب حالا بهتر مرجع شکایت و دادرسی هم خلیفه است، من وضعم را به خلیفه بگم، چون اربابم گردن کلوفته، گوش به حرف کسی نمی کنه. و روزی عمر از کوچه های مدینه عبور می کرد، رفت جلوی عمر را گرفت و قضیه را گفت، گفت که ارباب من مغیره به من زور می کنه، فشار میاره، روزی 3 درهم از من می خواد. خلیفه پرسید که چه کارهای بلدی؟ گفت که نقاشی بلدم، نجاری بلدم، آهنگری بلدم. گفت با این چیزایی که بلدی این پول زیاد نیست برات. راستی اون وقت اضافه کرد، راستی گفت شنیدم تو آسیاب بادی هم میسازی.
در واقع حرفی دیگری هم داری؟
بله، آسیاب بادی هم میسازی، میشه برای ما یه آسیاب بسازی، آسیاب بادی؟ این خیلی ناراحت شد، چون این عقده شده و این برای شکایت رفته و دید که خلیفه اصلا از کنار شکایت این گذشت ترتیب اثر نداد، هیچی
کار مغیره رو تاییدم کرد.
بعد مثلا خودشم حالا با دلخوشی مثلا میگه که یه آسیاب بادی هم برای ما بساز، خیلی ناراحت شد، گفت باشه برای شما یه آسیاب بادی میسازم که صداش در شرق و غرب عالم میپیچه.
بله.
عمر چند قدم که رفته بود گفت راستی این عیلج، عیلج عرب به عجم میگن، مخصوصا به عجم کافر یا درشته کل میگن، گفت این عجم ما را تهدید کرده.
بله.
عجیبه که عمر از این بیان تهدید فهمید، ولی باز مثلا نداریم در تاریخ که خواسته باشه او را دوباره که حالا تو چرا ما را تهدید کردی، مثلا ما چی کار کردیم، حالا حرف چیه، میخوای من چی بگم به اربابت، مطلقا نداره تاریخ. و اینجوری شد که این عرض کنم که دشنه تهیه کرد، روزی این قبلا تو صف جماع جا گرفته بود و یه بارگی حمله کرد و چند تا ضربه با اون دشنه به خلیفه وارد کرد و یکی از اونا که مؤثر بود و بدن را سوراخ کرد و این منجر شد به فوت خلیفه بعد از 3 روز. این اجمال قضیه است.
بله.
اما اینکه آیا ابو لولو مسلمان بوده که این یه قول مشهور، آیا کینه فتح ایران را داشته، آیا اصلا یهودی بوده، یه قولم هست یهودی بوده، آیا کسی یا کسانی تحریکش کرده بودن، اینا خودشون نشون ندادن، تو سایه موندن،
به قول امروزی ها جای این سازمان یافته بوده،
سازمان یافته بوده، کار دست جمعی بوده، تا سازمان دهندگان خودشون در سایه موندن و یه آدمی که آمادگی داشت برای این کار چون عقده داشت اینا، این را جلو انداخته. اینم یکی از احتمالاته و بلکه احتمال میدن قریش این کار را کرده بوده، چون عمر از زیاده خواهی های قریش خورده چیز کرد، کم کرد و امتیازی که به اونا در تقسیم بیت المال داده بود بعد پشیمان شد، گفت اگر زنده بمانم برمیگردم و بیت المال را مساوی تقسیم میکنم. یه احتمال قوی که اینجا مطرح میکنم، میگن قریش او را تحریک کرد. اینا احتمالاتی هست که نوشتن و در جای خودش بحث شده. این اجمال بطیومه.
بسیار خوب. حالا خیلی جالبه که شما اصل مسلمان بودن ابو لولو رو هم فهمید که محل بحثه، چه سبب این که حالا
ممکنم داره
گرایش های خاص مثلا اعتقادی داشته باشه.
البته مشهور اینه که مسلمان بوده و ایرانی بوده، بعدام چه کردن، چون عبیدالله عمر این را کشت، اصلا نوبت به محاکمه اینا نرسه، این را با 2 نفر دیگه کشت و جزء جرایم عبیدالله عمر میگفتن که تو یک مسلمان را کشتی، تا تو یک زمین رو کشتی و علی علیه السلام مصر بود که عثمان که بعد به خلافت رسید اینجا مجازات کنه، کیفر کنه، و عثمان تفره رفت و امیرالمومنین فرمود که در اولین فرصتی که به دسترسی پیدا کنم و توانایی پیدا کنم تو را قصاص خواهم کرد. تو ابو لولا را کشته، هرمزان را کشته، یه زن بیگناه را کشته و هنه داشته. ولذا به محض اینکه امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از قتل عثمان به خلافت رسید، این پیوست به معاویه و در جنگ صفین هم یکی از امرای معاویه بود و در اونجا کشته شد. عبیدالله عمر پسر کوچیک عمر.
بسیار
مقصود اینه که قتل عمر عرض کنم در تاریخ هست، مدرک داره.
بسیار
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام. هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما، جواب از استاد پیشوان. تلفن 29 10 551 29 10 552 با پیش شماره 0251. پرسش و پاسخ تاریخی.
سوال دیگری هم داشتن این برادر یا خواهری که پیامکشون رو خوندیم، این که آیا این جمله معروف که میگن عمر هنگام مرگش به امیرالمومنین علی علیه السلام گفته که برای من نار بهتر از آره درسته یا نه؟ ایشون اینطور سوال کردن که آیا درست است که از علیه السلام جهنم را به او نشان دادن و او گفت نار بهتر از آره است؟ درباره این جمله بفرمایید که چه مطلبی در تاریخ اومده.
در کتاب حدیقت و شیعه در جلد اول صفحه 385 میدونید که حدیقت و شیعه منصوب به محقق اردبیلیه. منکر هم داره، بعضی هم میگن نه تألیفشون نیست، بعضی ها دلائلی میارن که تألیفشونه، بنابراین از کتاب های متأخره، از کتاب های زمان صفوی است. در این کتاب حدیقت و شیعه در جلدی صفحه 385 قضیه به این صورت نقل شده که پسر بزرگ عمر میگه، عبدالله ابن عمر میگه که پدرم بیه آخرای عمرش وضع خیلی بدی داشت، حالت بسیار بدی داشت، فرستاد سراغ علی و علی آمد و کنار بستر او نشست و پدرم از علی حلیت خواست و علی گفت که شرطش اینه که بفرستی دو نفر آدم عادل بیان در حضور اونها از من حلیت بخوایی که بعد اون وقت من حلالت کنم. عبدالله عمر که این قضیه البته بدون ذکر مأخذ از قول او نقل شده، عبدالله عمر میگه که پدرم رو به دیوار کرد، روش کرد اون بر. بعد از مدتی دوباره رو کرد به علی و همین تقاضا رو مطرح کرد، بازم علی همون حرفش رو زد.
بله.
گفت دو نفر عادل را بخواب و در حضور او این قضیه صورت بگیره و پدرم صورت شه برگردون و دیگه چیزی نگو، و علی بلند شد رفت. این قضیه را من به این صورت در کتاب حدیقت و شیعه دیدم.
ولی این مطلبی که ایشون سوال کردن
من
به نظر شما نرسیده؟
به این صورت ندیدم.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی،
کاری از گروه فقه و سیره
رادیو معارف.
جناب آقای فرزاد جاهبی از مشهد پرسیدن، بعد از سلام مطرح کردن که لطفا بفرمایید زرتشت پیامبر الهی بوده یا نه، و همچنین آتش چه نقشی در دینشان داشته است. پس دو تا بخش داره سوالشون، اینکه آیا زرتشت پیامبر الهی بوده یا نه. این اول بفرمایید.
با بررسی هایی که دانشمندان ما انجام دادن در مورد زردشت شبهه نبوت هست، یعنی نمیتونیم نبوت زردشت را منکر بشیم. در قرآن مجید مجوس آمده در کنار یهود و نصارا و مجوس، مصداق مجوس را همون زردشتی ها میدونن،
پیروان زردشت
و پیروان زردشت میدونن. بنابراین ما نمیتونیم نبوت زرتشت را نفی کنیم، همچنین دلایل زیادی بر نبوتش نداریم، بنابراین نه زیاد میتونیم در اثباتش چیز کنیم نه میتونیم در نفیش. ولی علمای ما از قدیم شبهه نبوه درش وجود داره و لذا زردشتی ها را ما اهل کتاب میدونیم. الان هم وطنهای زردشتی ما در جمهوری اسلامی در مجلس شورای اسلامی نماینده دارن روی این اصله، اینا اهل کتاب تلقی میشوند، اینا مجوس تلقی میشوند و مجوسی ها از نظر قرآن مجید اهل کتابند. بنابراین اینا ذمی و اقلیت رسمی شناخته میشوند. توصیه میکنم که این سوال کننده گرامی که فرموده از مشهد،
بله آقای جاهی،
بله، از کتاب های مربوط به زردوش کتابی هست که یکی از دوستان فقید ما که سالا پیش مرحوم شد، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای داوود الهامی، کتابی نوشتن به نام چهره زردوش در تاریخ.
بله.
دیگه اطلاعات لازم را ایشون در این کتاب آوردن. ممکنه در بازار نباشه ولی میتونن در کتابخانه ها تهیه و مطالعه بفرمایید.
بسیار، کتاب چهره زردوش در تاریخ نوشته مرحوم آقای داوود الهامی. بسیار.
و اما
سوال دومشون،
بله، و اما آتش در دین اینها چی جایگاهی داره؟ زردشتی ها خدای نور و خدای ظلمت را مطرح میکنن، خدای خیر، خدای شر، خدای نور، خدای ظلمت، یعنی در واقع ثنوی هستن و دوگانه پرست هستن. منتها در زمان ما توجیه میکنن، میگن مثلا آتش را ما مقدس میدونیم، این نماد نوره و خود آتش مثلا از نظر ما چیز نیست، ولی به هر آتش را مقدس میدونستند و زمانی که ایران دین رسمی زردشتی بوده آتش کده‌هاشون مثلا میگن 1000 سال خاموش نشده بوده، یعنی یک سره روشن نگه می داشتن، یعنی آباد و دایر نگه می داشتن. اگر که واقعا ثنویت مطرح باشه در زردشتیگری، حتما بعد از زردشت به وجود آمده، چرا که همه پیامبران الهی مردم را به خدای یگانه دعوت کردن.
بله.
هیچ پیامبری نداشتیم که به دو خدا، به سه خدا مردم را دعوت کنند. و ثنویت، البته زردشتی‌های فعلی توجیه میکنن اینا را، میگه ما نماد میدونیم، حالا کاش نماد بدونن، که نماد بدونن ما حرفی نداریم. ولی اگر ثنویت به صورت جدی در تعالیم زردوش در اوستا اینا هست، حتما این بعدا اضافه شده و اگر چه زردوش پیغمبر بوده، حتما مردم را به خدای واحد و خدای یگانه دعوت می‌کرد.
پس قدر متعقنش اینه که آتش رو به عنوان منبع نور مقدس میدونستن.
الان مقدس،
مقدس میدونن.
الان هم مقدس.
اما چیزی بیشتر از این حالا میفهمه که،
بله، الان ادعا میکنم میگه نماد ما میدونیم، نماد نور میدونیم.
البته در بسیاری از ادیان این گونه است که آنچه که امروز پیروانشون معتقد هستن ممکنه با اون چیزی که در قرن‌های پیش بوده و اون چیزی که در زمان آغاز پیدایش بوده متفاوت باشه، یعنی طبیعی به نظر میرسه.
بله، من تا حالا بحث زردشت دیگه، حالا
میگم زردشت اگر بپذیریم پیامبر خدا بوده، قطعاً این گونه ثنویت و اینا منتفع به ایشون نیست.
29-10-551 با پیش شماره 0-251 پرسمان تاریخی.
باز هم از بین سوالات پیامکی سوالی رو خدمتون مطرح بکنم. آقای خانومی با شماره 0-938 و 4 شماره پایانی 39-44 پرسیدن، گفتن خبر پیروزی روم بر فارس که در حدیبیه به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله داده شد، جریانش چی بود؟
جریانش از این قراره که زمانی که مقارن ظهور اسلام و در اوائل ظهور اسلام بین دو امپراتوری ایران، ایران ساسانی و روم شرقی متناوباً جنگ بود. اینا هر چند سال یه بار دو تا امپراتوری بزرگ بودن، دو تا ابرقدرت بودن اون زمان. بین اینا جنگ‌های طولانی و متناوب بود، یعنی هر چند سال یه بار با هم می‌جنگیدن و متناوباً گاهی اون طرف پیروز می‌شد، گاهی این طرف پیروز می‌شد. مردم عرب و مردم مسلمان دلشون بیشتر با رومی‌ها بود، چرا که رومی‌ها مسیحی بودن، اهل کتاب بودن، خداپرست بودن، گرچه ایرانیام اون زمان زردوش بودن ولی همین ثنویات و اینا در برنامه اینا بود، مسلمان ها اینا را اهل کتاب نمی دونستن، زردشتی ها را و مسیحی ها را اهل کتاب می دونستن. دلشون با مسیحی ها بود، یعنی دلشون می خواست مسیحی ها، یعنی روم، رومی که خودش پادشاهش اینا مسیحی بودن و اهل کتاب و خدا پرستن، اینها پیروز بشن. خداوند متعال در اول سوره روم مژده داد، بسم الله الرحمن الرحیم، فرمود الف لام میم غلبت روم فی عدن الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. در یک پیروزی ها شکست ها متناوب، یه بار رومی ها شکست خوردن، یه بار رومی ها شکست خوردن، خداوند خبر داد که اینا طولی نمیکشه پیروز میشن.
بله،
غلبت روم فی عدن الارض، رومیا شکست خوردن در نزدیکترین سرزمین. حالا این در تفاصیل مطرحه که نزدیکترین سرزمین یعنی چی؟ به کجا؟ میگن احتمالی تفسیرش اینه که نزدیکترین سرزمین به سرزمین عرب، البته این یکی از تفسیرات.
بله.
حالا این خیلی در بحث ما دخیل نیست. غلبت روم فی عدن الارض من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین.
بله.
ظرف چند سال آینده اینا پیروز میشن. الان شیعه سنده ولی ظرف دیم بیز در عربی میگن عدد بیش از 3 و کمتر از 10 را میگن، این حدودا را میگن بیز.
در واقع اجمالا میشه بگی محدودش هم معین،
محدودش قرآن معین کرد و این از معجزات قرآن مجیده. قرآن مجید یه سلسله پیشگویی‌هایی داشته، نه از پیشگویی کلی منجمین و فالبینا و طالبینا، دقیق پیشبینی میشد و همینجور هم اتفاق میفتاد. قرآن مجید پیشبینی کرد ظرف مثلا 7 سال 6 سال، بیز این معنا رو میده. اینا و هم من بعد غلبهم سیغلبون، اینا بعد از این شکستشون غالب خواهند بود، پیروز خواهند شد. میگن که در بعد از این قاده پیمان صلح که در واقع به معنا فتح مبین بود به نفع مسلمان ها تمام شد، پیمان صلح حدیبیه، میگن اونجا بود که خبر رسید که رومی ها این دفعه پیروز شدن در جنگ اخیری که بین ایران و روم بوده. این بار رومی ها پیروز شدن که مسلمان ها خوشحالی مضاعف پیدا کردن.
چرا مسلمان ها از پیروزی روم خوشحال می شدن؟
عرض کردم که اینا مسیحی بودن و اهل کتاب بودن و احساس قرابت میکردن مسلمان ها با مسیح.
بفهم به این دلیل
اولی ارزم عرض کردم.
بله بسیار.
البته یه نقلم هست که خبر پیروزی رومی ها در جنگ بعد رسید، ولی این را با مراجعه به تاریخ میشه معین کرد، یعنی تاریخ جنگ های ایران و روم اون زمان را آدم بررسی کنه میتونه به دست بیاره این منطبق با فتح حدیبیه، صلح حدیبیه بوده یا جنگ بعد، ولی اجمالا قضیهش از این قرار بوده.
جناب پیشوایی اشاره فرمودید به آیات نخست سوره مبارک روم، حالا اگر کسی بخواد پیگیری بکنه این بحث رو در زیر این آیات میتونه پیگیری بکنه دیگه، اگر به منبعی معرفی بفرمایید.
بله، مخصوصا فارسی زبان ها میتونن به تفسیر نمونه، به عنوان نمونه،
بله،
به تفاسیر مثلا ترجمه فارسی تفسیر المیزان هم میتونن مراجعه کنن، ولی به عنوان نمونه میتونن به تفسیر نمونه، تفسیر سوره روم مراجعه
کنن. آیات نخست سوره روم.
آیات نخست.
بسیار خوب.
جالبه که این رسیدن خبر پیروزی رومیا بر ایران مورخان در صلح حدیبیه ننوشتن، در اینجا در تفسیر این آیه نوشتن.
بسیار، یعنی در کتاب تاریخی کمتر به این شکل بهش
برداشت. من اصلا ندیدم مورخان در صلح حدیبیه این را اضافه کنن که مثلا در اینجا بود که خبر پیروزی، مفسران در تفسیر این آیه سوره روم نقل کردن.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون
در بین سوالات پیامکی سوالی هست از شماره 0918 با 4 شماره پایانی 0832، گفتن آیا کسانی که در صحیفه گرد آمدند از انصار نبودند؟ اگر نبودند پس از چه گروهی بودند؟ بفهمید.
کسانی که در صحیفه گرد آمدند هم از انصار بودند هم از مهاجران.
بله.
منتها اول انصار رفتند در صحیفه جمع شدند، یعنی گروهی از خزرجی ها و گروهی از اوسی ها که دو تیره بودن و همشون انصار بودن. ابتدا درسته، ابتدا اینها رفتن در سقیفه جمع شدن که راجع به جانشین رسول خدا بحث کنن. مثلا عرض کنم که رئیس خزرجی ها را توجه کردید به عنوان جانشین رسول خدا معرفی کنن.
بله.
اینها اونجا جمع شده بودند که خبر به مهاجران رسید. از مهاجران 3 نفر، ابوبکر، عمر و ابوعبیده جراح، این 3 نفر خبردار شدند و خودشون رسوندن به صحیفه و اون بحثای کم میدونیم در اونجا درگیر. منتها گویا نظر سوال کننده اینه که ما معمولا صحیفه رو محکوم میکنیم، میگم کار درستی نبوده.
بله.
و اگرم قرار بر مشورت بوده چطور شخصی مثل علی علیه السلام کنار موند، صبر نکردن تا علی علیه السلام هم حضور پیدا کنه. حالا من اضافه میکنم نه تنها علی، بلکه از اصحاب بزرگ پیغمبر یه تعداد قابل توجه نبودن اونجا. سعد وقاص نبود، زبیر بن عوام نبود،
سلمان و
عبدالرحمن بن عوف نبود، سلمان نبود، ابوذر نبود، عباس بن عبدالمطلب که بعدا نماز استسقا خوندن گفتن خدای به برکت عباس برای ما باران نازل کن، محققان اهل سنت می نویسن میگن خدا باران نازل کرد. خب کسی که اینقدر براش قداست قائلن که نماز استسقا خوندن عباس را وسیله نزول باران خدا باران نازل کرد، خب این آقا نبود. از مهاجرین فقط 3 نفر بودن. ظاهرن نظر سوال کننده اینه که ما صحیفه رو محکوم میکنیم، پس اول این کار نادرست را انصار انجام دادن. بله. انصار اول رفتن اونجا، اون 3 نفر مهاجر اجتماع اینا را شنیدن خودشون رسوندن اونجا. جوابش اینه که تحلیل انصار اون زمان این بود، روزای آخر حیات مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم، تحلیلشون این بود که قریش علی را کنار خواهند زد، یعنی به این نتیجه رسیده بودند که حتما علی را کنار خواهند زد، از علی گذشته، نخواهند گذاشت علی به خلافت برسه.
بنا.
اونا بندگان خدا به فکر خودشون بودند، به اصطلاح از حول حلیم توی دیک افتادند. اینها به اصطلاح امروز و با ادبیات امروز میتونیم بگیم که آرایش سیاسی قریش را که ملاحظه کردن روزای آخر عمر حضرت رسول، از جمله با جیش اسامه همکاری نکردن، نرفتن با اسامه که مثلا در مدینه باشن، اینا انصار از اینا خوندن که قریش، که البته قریش هم همیشه امتیاز طلب بودن و در عصر رسول خدا هم خودشون رو تافته جدا بافته میدونستن و مخصوصا میگفتن ما مهاجر هستیم، ما وطن و زادگاه و زندگی و خانه و کاشانمون رو در راهستان ول کردیم، اومدیم اینجا. زیاده طلب بودن و خودشون رو ممتاز میدونستن. استنباط انصار این بود که قریش اینجور که دندان تیز کردن با اون نفوذی که دارن علی را حتما کنار خواهند زد. گفتن که ما یه کاری بکنیم که عقب نمونیم، برای این که عقب نمانند جلو افتادن و جلوتر رفتن، در صحیفه جمع شدن و نشانش هم اینه که ما یک مورد هم نداریم که امیرالمومنین از انصار شکوه کنه که اینا چرا جمع شدن در صحیفه.
بله.
تحلیل اینا علی علیه السلام میدونست. و در مقابل همه جا امیرالمومنین از قریش شکوه میکرد، اللهم اینی استعدیک علی قریش، پروردگارا من از قریش به تو شکوه میکنم، قریش حق من ضایع کردن، قریش به من ظلم کردن. ابن ابی الهدی در یکی از مجلدات شرح نهج البلاغه جمله نقل میکنه، میگه که امیرالمومنین هیچ منبری نرفت، هیچ سخنرانی نکرد مگر اینکه از مظلومیت خودش یاد کرد، و وقتی هم که از مظلومیتش یاد میکرد طرف ظالم قریش بود. انصار درسته که جلوتر رفتن، ولی اونجا با اون جر بحثایی که در گرفت و نهایتاً کفه ابوبکر سنگینی کرد و غافل گیر کردن حاضرین را، یکی دو نفر جلو افتادن با ابوبکر بیعت کردن، سعد ابن عباده رئیس خزرجی ها گفت که حالا که اینجور شد تا علی بیعت نکنه ما بیعت نمی کنیم، چی بسا علی هم بیعت کنه ما بیعت نمی کنیم. و همجورم شد، سعد ابن عباده بیعت نکرد با ایده از خزرجی ها و فشار بهش وارد شد و گذاشت رفت به دمشق و در اونجا ترورش کردن و گفتن جنی ها کشتنش. بنابراین در سقیفه هم مهاجرین بودن هم انصار بودن، البته انصار جلوتر رفته بودن ولی روی این اساس اونا جلوتر رفته بودن.
29-10-551 با پیش شماره 0-251 پرسمان تاریخی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی، از همراهی شنوندگان خوب رادیو معارف هم سپاسگزارم که برنامه پرسمان تاریخی رو شنیدند. انشاءالله که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. فرصت پایان رسید، تا فرصتی دیگری که خداوند توفیق بده در خدمت شما باشیم. شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. حقیار و همراهتان.